سلام و درود بر شما. ساعت 10 شب به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که از بازگشت طالبان به قدرت در اگست سال 2021 سازمان ملل متحد بیش از 2 میلیارد و 900 میلیون دلار به افغانستان فرستاده. در گزارش تازه سیگار که امروز منتشر شد گفته شده که از این پول 2 میلیارد و 600 میلیون دلار آن از سوی حکومت آمریکا در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده شده است. بر اساس گزارش سیگار، سازمان ملل متحد و سایر مؤسسات و ادارات غیر دولتی این پول را برای کمک‌های بشری در افغانستان مصرف کردند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد حدود 29 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که روابط فعلی چین و طالبان سیاست آمریکا را در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر نخواهد داد. ماتیو میلر سخنگوی این وزارت این سخن را در واکنش و پذیرش اعتمادنامه اسدالله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان در چین از سوی شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور ابراز کرده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. ریحان زیب خان یکی از نامزدان مستقل انتخابات پارلمانی پاکستان امروز از سوی افراد ناشناس در منطقه باجاور به ضرب گلوله کشته شد. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس گزارش داده که در این تیراندازی چند تن از همکاران ریحان زیب خان نیز زخمی شدند. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی یا گروه نپذیرفتند. ریحان زیب خان پیش از این خود را از حامیان حزب تحریک انصاف برابری عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان معرفی کرده بود. هاتف خان رئیس ایالتی حزب تحریک انصاف ریحان زیب خان را از اعضای حزب خود توصیف کرده، اما افزوده که این حزب نامزدی دیگر در انتخابات پارلمانی دارد. قرار است که انتخابات پارلمانی پاکستان در 8 فوریه دایر شود. روسیه و اوکراین امروز ده‌ها زندانی را مبادله کردند. بر اساس مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی 207 عسکر اوکراینی با 194 عسکر روسی مبادله شدند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در شبکه تلگرام نوشته که هر یک اسرای خود را به یاد دارد. در 3 جنوری 230 زندانی اوکراینی با 248 زندانی روسی مبادله شدند. این بزرگترین مبادله زندانیان بین دو طرف از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در ماه فوریه سال 2022 بوده است. به سلسله مسابقات جام جهانی کرکت، تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان تیم ایالات متحده آمریکا را با تفاوت 3 شکست داد. بازیکنان تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان نخست بیتینگ کرده و بعد از بازیکنان تیم کرکت آمریکای نخست بیتینگ کرده و بعد از به ثمر رسانیدن 148 دوش همه بازیکنانشان را از دست دادند. در این بازی یک روزه تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان با از دست دادن 7 بازیکن به هدف تعیین شده دست یافت و برنده شد. سرخط چند خبر تازه را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت علاوه بر خبرها میشنوید. دیدبان حقوق بشر میگوید که محکمه بین‌المللی عدالت میتواند اقدامات مؤثر را برای جلوگیری از بدرفتاری طالبان علیه دختران و زنان افغان انجام دهد، اما شماره از فعالان زن این اقدام را حرافی خواندند.
فقط هغه ویل ویده.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که در مورد نشست آینده در دوحه با آنها هماهنگی نشدند.
د سیاسی، مدنی او له هر دلی سره باید مشوره وشي.
سازمان ملل متحد میگوید که بیماری مالاریا هنوز هم به حیث یک مشکل صحی در افغانستان باقی مانده است.
هوا گرم است، بیشتر وقت اصرف شب در بیرون استراحت میکنیم. با مخاطر قدم شری میکروبی که بود مرگزیده بود، تب، لرزه، جاندردی، خنک، نفس تنگی، احساس لنج بودن میکردم.
در نیمه دوم شنیدن برنامه خاص ورزشی را هم فراموش نکنید. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید که محکمه بین‌المللی عدالت میتواند اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از بدرفتاری سیستماتیک طالبان علیه دختران و زنان افغان انجام دهد. هدر بار، مسئول بخش زنان این سازمان، امروز در گزارش گفته که دختران و زنان افغان مستحق هستند که در محکمه در برابر طالبان بیستند و هر کشوری که عضو کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است میتواند زمینه این کار را فراهم کند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
دیدبان حقوق بشر با اشاره بر رفتار تبعیض‌آمیز حکومت طالبان با دختران و زنان میگوید که محکمه بین‌المللی عدالت محل مناسب برای به چالش کشیدن این نوع رفتار نادرست و سیستماتیک طالبان است. در گزارش این سازمان که امروز منتشر شده به نقل از هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر گفته شده است که این محکمه می تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. هیدر بار افزوده است زمانی که محکمه کیفری بین المللی در حال بررسی جرایم طالبان است، محکمه بین المللی عدالت به کشورهای حامی دختران و زنان افغان پیشنهاد می کند که درباره تخلفات طالبان تحقیق کرده و راه را برای بازپرس قرار دادن آنها پیشکش کنند. راهی که به گفته هدربار می تواند زمینه را برای انجام چنین اقدامات فراهم کند تا تأثیر مثبت داشته باشد. معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می افزاید دختران و زنان افغان مستحق این هستند که در مقابل طالبان در محکمه بین المللی عدالت بیستند و هر کشوری که عضو کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است می تواند زمینه این کار را فراهم کند. کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان توسط 193 کشور به شمول افغانستان امضا شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره گزارش دیدبان حقوق بشر پاسخ نداد، اما پیش از این بارها مدعی شده است که حقوق دختران و زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. با این حال دیدبان حقوق بشر برخلاف طالبان میگوید که خشونت علیه دختران و زنان هنوز هم در افغانستان ادامه دارد. در گزارش روز چهارشنبه این سازمان افزوده شده که پس از روی کار آمدن طالبان در ماه آگوست 2021، حکومت آنان زنان را به گونه وحشیانه سرکوب کرده، آنها را از دسترسی به تحصیل، کار، امکانات صحی، مشارکت اجتماعی، سفر آزاد و رفتن به پارک ها منع کردند، چیزی که سازمان های حقوق بشری آن را نقض آشکار کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر خواندند. در این حال نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان، میگوید محدودیت های دوامدار علیه زنان افغانستان را منزوی کرده و باید برای جلوگیری از آن گام‌های جدی برداشته شود.
متاسفانه نه تنها جامعه جهانی در مورد این محدودیت‌ها صدای خود را بلند نمی‌کند، بلکه در داخل افغانستان نیز هیچ کس در مورد حقوق دختران، خواهران و زنانشان که در خانه هستند چیزی نمی‌پرسند.
او خپل کور د خود حق وختنه نکوي.
یکی دیگر از فعالان افغان که به دلیل محدودیت‌های طالبان هم حق تحصیل و هم شغل خود را از دست داده و خواست که نامش در گزارش گرفتن نشود، بر رادیو آزادی گفت:
دغه سازمانونه چې دا دومره وخت تیر سو،
در این مدت تنها فشار این سازمان ها بر طالبان محدود بر گفتار بوده است و طالبان هم جواب برعکس دادند. علاوه بر این می‌بینیم که فشارها بر دختران و زنان افغان نیز در حال افزایش است.
تاثیرات بیرته پموجه و تاسیبالی.
حکومت طالبان مدعی است که فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبرشان از تمامی حقوق دختران و زنان در جامعه افغانستان حمایت میکند، اما سازمان های حمایت از حقوق بشر، جامعه جهانی و بیشتر دختران و زنان افغان میگویند که در حال حاضر در تمامی ابعاد زندگی با محدودیت ها و فشارهای شدید روبرو هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ایالات متحده ای امریکا با انتقاد از پذیرفته شدن اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان از سوی رئیس جمهوری چین میگوید که روابط کنونی چین و طالبان در بحث به رسمیت شناختن حکومت طالبان موقف امریکا را در این مورد تغییر نمیدهد. اما چین گفته که پذیرفتن سفیر حکومت طالبان یک موضوع دیپلماتیک عادی برای این کشور است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پیوند به پذیرفته شدن اعتبارنامه سفیر حکومت طالبان از سوی رئیس جمهور چین میگوید هنوز هم موضوع چین در قبال به رسمیت شناختن حکومت طالبان ناروشن است و آمریکا پس از اعلان شدن موضوع رسمی دولت چین در این باره اظهار نظر خواهد کرد. میتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در واشنگتن گفت که روابط کنونی طالبان و چین تغییری در سیاست ایالات متحده آمریکا در پیوند به رسمیت شناسی حکومت طالبان ایجاد نمی کند.
من می خواهم به دولت چین اجازه دهم تا در این مورد اینکه این به چه معنا است در رابطه با آنها صحبت کند و اینکه آیا آنان به طور رسمی طالبان را به رسمیت شناختند یا خیر، من برخی از نظرات مخالف آنان را دیدم.
میلر افزود طالبان برای به رسمیت شناخته شدن باید گام‌های مشخصی بخصوص در بهبود وضعیت زنان بردارند. این در حالی است که روز گذشته شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین اعتبارنامه مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر حکومت طالبان برای چین را پذیرفت. رسانه دیلی چین در گزارش به نقل از وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین نوشته است که پذیرفتن سفیر جدید حکومت طالبان برای چین یک مسئله دیپلماتیک عادی است. او همچنان افزوده است که نباید افغانستان از جامعه جهانی کنار گذاشته شود. داود مایار آگاه روابط بین الملل میگوید چین با این اقدام آخرین گام ها برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان را برداشته است.
نظر دیپلماسی یا تشریفات، نفر اول یک کشور تا یک نامه رسمی به نفر اول کشور دیگر نماینده خود را معرفی میکنه که تا این مراحل طی شده و از این واضح میشه که چین یعنی به مو آخرین قدم به رسمیت شناسی نزدیک شد.
قوس جانباز دیپلمات پیشین هم به این باور است که چین با بازی دوگانه و بدون توجه به واکنش ایالات متحده آمریکا به روابطش با حکومت طالبان ادامه می‌دهد. به گفته جانباز در این بازی منفعت اقتصادی چین و ممانعت از ایجاد روابط میان طالبان و جدایی طالبان آیغور چین نهفته است.
چین هنوز همنوا با سایر کشورها است، رسما از به رسمیت شناختن طالبان اعلام نمیکنه، لیکن سفیر خود هم روان میکنه و سفیر طالبان را هم در سطح کلان میپذیره. یعنی امی بازی دوگانه دجوری و دفاکتور ادامه میده. ای که عکس العمل ایالات متحده امریکا در رابطه با موقف سیاسی چین چی خواهد بود و به چی ترتیب خواهد بود، چین این در نظر نخواهد گرفت.
این در حالی است که تاکنون هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی و برخی کشورهای منطقه بارها از حکومت طالبان خواستند که برای به رسمیت شناخته شدن به حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران احترام بگذارد و حکومت فراگیر تشکیل دهد، اما حکومت طالبان مدعی است که حکومتشان فراگیر است و حقوق همه افغانان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. ادعاهایی که ظاهرا مورد قبول جامعه جهانی و مخالفان سیاسی و نظامی طالبان قرار نگرفته است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید همکاران افغان سابق نیروهای این کشور با تهدید انتقام از سوی طالبان در افغانستان روبرو هستند. این کمیته در اعلامیه نوشته که کمیته فرعی نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر امروز به وقت آمریکا جلسه ای را برای بررسی این مشکل دایر میکند. در این حال شماری از افغانهایی که در زمان جمهوری مخلوی افغانستان با نیروهای خارجی همکاری کردند ادعا کردند که مورد تهدید حکومت طالبان قرار دارند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان با تهدید طالبان مواجه هستند. این کمیته در اعلامیه نوشته است که کمیته فرعی نظارت و پاسخگویی مجلس نمایندگان امروز چهارشنبه پس از ظهر به وقت آمریکا جلسه‌ای را برای بحث در مورد چگونگی جلوگیری از این مشکل برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه، اعضای جمهوری خواهان و دموکرات های کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و برخی شاهدان عینی از جمله گروه مهمی از سربازان سابق این کشور نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. در این اعلامیه آمده است این نشست می تواند به همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی که پس از خروج این نیروها از افغانستان در این کشور تحت حاکمیت طالبان گیر ماندند کمک کند. این در حالی است که شماری از افغانهای همکار با نیروهای آمریکایی در گفتگو با رادیو آزادی مدعی شدند که در معرض تهدید حکومت طالبان قرار دارند و این وضعیت برایشان نگران کننده است. یکی از آنها که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش گرفته شود میگوید:
فعلاً جانم در خطر است، جان خودم چیکه، جان اولادان در خطر است. مشکلات اقتصادی هم داریم، مشکلات امنیتی هم داریم. آزاد گشت و گذار کردن نمیتونیم و هر روز تحت تعقیب از اینا میباشیم.
او از ایالات متحده آمریکا خواست تا به آنها کمک کند. یکی دیگر از همکاران سابق نیروهای آمریکایی که او نیز به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود گفت:
عیانا مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در همین خصوص اگر تصمیم گیری دارند باید متوجه هم پیمانان خود در بیرون از کشورها خصوصا در افغانستان باشند. یک سری مشکلات هنوز برطرف نشده و همه ما نگران این مسئله هستیم که کنه که به زودترین فرصت مورد بازپرس مسائل داخلی قرار بگیریم و کسایی که در افغانستان هستند هنوز هم تحت شار هستن نظامیان یا به اصطلاح رقیبای سیاسی داخلی همیشه مورد تهدید قرار دارن.
از ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اظهارات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و ادعاهای همکاران افغان سابق نیروهای آمریکایی پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. اما قبلا بارها مدعی شده که افرادشان متحد به عملی کردن فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند. پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان در اگست 2021 در افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، هزاران نفر از همکاران افغان آنها هنوز در افغانستان باقی ماندند. اگرچه طالبان پس از به قدرت رسیدن عفو عمومی اعلام کردند، اما هیئت معاونیت ملل متحد در افغانستان یونما 6 ماه پیش گزارش داد که بیش از 800 قضیه نقض حقوق بشری نیروهای امنیتی و دفاعی و کارمندان سابق دولت افغانستان را ثبت کرده است که 218 مورد آن شامل قتل‌های فراقانونی می شود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این گزارش یونما را رد کرد و گفت که آنها به اجرای دستور رهبر خود متحد هستند. اما پیش از این اعضای خانواده برخی نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان بر رادیو آزادی گفته بودند که اعضای خانواده آنها توسط طالبان کشته، زندانی یا مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک بنیاد ناظر بر اقدامات دولت روسیه میگوید که در سال 2023 میلادی حداقل 50 تن در جریان دستگیری و یا توقیف در روسیه جانهایشان را از دست دادند. بنیاد موسوم به نکست در گزارش خود گفته که زنان و افراد زیر سن 18 سال نیز شامل این جان باختگان هستند. جزئیات بیشتر در این مورد از جعفر احمدی.
بنیاد نکس در گزارشش که بر روز چهارشنبه در چنل تلگرام منتشر کرده، از جان باختن 50 تن در جریان توقیف یا بازداشت در روسیه خبر داده است. با گزارش بخش روسیه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گروه نکس گزارش های رسانه ها و دیپارتمنت های حکومتی را در این مورد تحلیل و تجزیه کرده. در گزارش نکس آمده که این افراد در مراکز بازداشت موقت، بازداشتگاه های خاص، محاکم، دفاتر و موترهای پلیس مردند. بخش روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی به نقل از بنیاد نکست گزارش داده که از میان 50 نفر 22 نفر در توقیف پیش از محاکمه، 14 نفر در مراکز پلیس، 5 تن در جریان بازداشت، 4 نفر در موترهای پلیس و متباقیشان تحت بازداشت پلیس جان باختند. این موارد در مسکو، پایتخت روسیه و حدود 34 مکان دیگر ثبت شده. بر اساس این گزارش جان باختگان را 48 مرد و 2 زن تشکیل می‌دهند. شکنجه از سوی پلیس، خودکشی و سکته قلبی از دلایل اصلی مرگ بسیاری از این افراد ذکر شده و علت مرگ حداقل 13 نفر روشن نشده. حکومت روسیه تا هنوز در این مورد چیز نگفته. پیش از این سازمان‌های مدافع حقوق بشر حکومت روسیه را به نقض حقوق بشر متهم کردند. یافته‌های سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که حکومت روسیه تظاهرات برنامه‌ریزی شده بر ضد جنگ روسیه علیه اوکراین را با خشونت سرکوب کرده و طراحانش را تحت پیگرد قانونی قرار داده. محکمه بین‌المللی جزایی ICC در ماه مارس پارسال حکم بازداشت ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی صادر کرد. این محکمه گفته که پس از آغاز جنگ علیه اوکراین، پوتین و دیگر مقامات روسیه در اخراج غیر قانونی کودکان اوکراین از آن کشور به روسیه دخیل بودند. هرچند وزارت خارجه روسیه این اتهام محکمه بین المللی جزایی را به اساس خوانده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان میگوید که در مورد نشست آینده در دوحه پایتخت قطر با آنها هماهنگی نشده. این شورا روز گذشته در اعلامیه گفت که سازمان ملل متحد به حیث یک مرکز باید به خاطر حل بحران افغانستان با همه جوانب گفتگو و مشورت کند. از سوی دیگر شماری از فعالان حقوق زنان میگویند در مورد نشست دوحه با شماری از گروه‌های سیاسی گفتگو شده و از برخی زنان هم به این نشست دعوت شده. پیش از این سخنگوی سازمان ملل متحد گفته بود که در این نشست که به تاریخ 18 و 19 فوریه و به میزبانی آنتونیو گوتریش سرمنشی این سازمان دایر می شود، از زنان و فعالان مدنی افغان نیز دعوت خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قرار است در 18 و 19 فوریه در دوحه پایتخت قطر در پیوند به افغانستان نشستی برگزار شود. شماری از چهره های ضد طالبان اما میگویند در مورد این نشست با آنان هماهنگی نشده است. گروهی از این سیاسیون که زیر نام شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان فعالیت میکنند، روز گذشته با نشر خبرنامه گفتند بر اساس بند 4 قطعنامه شماره 2721 نشست 29 دسامبر سال 2023 شورای امنیت ملل متحد، این سازمان متحد است در مشوره با تمام جوانب زیر داخل در قضیه افغانستان به شمول جامعه مدنی، جناح‌های سیاسی، کشورهای منطقه و جامعه جهانی نمایندگان ویژه انتخاب کرده و بر اساس ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد راه حل مناسب برای بیرون رفت افغانستان از وضعیت کنونی جستجو کند. اما این شورا در اعلامیه خود گفته که نگرانی جناح‌های سیاسی در سطح ملی و همچنین جلسات متعدد و تحرکات متضاد در سطح بین‌المللی درباره افغانستان نشان دهنده عدم اجماع و انسجام ملی و بین‌المللی درباره افغانستان با محوریت سازمان ملل متحد است. این شورا تاکید کرد که نادیده گرفتن طرفهای درگیر به معنی ناکامی روندهای موجود و طولانی شدن بحران در افغانستان خواهد بود. این شورا پیش از این از سازمان ملل متحد خواسته بود که نمایندگان و مخالفان سیاسی طالبان را هم به نشست دوحه دعوت کند. این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این تایید کرده بود که آنان نیز به این نشست دعوت شدند. اما زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در صحبت با تلویزیون عمو گفته که آنان با نماینده تازه تعیین شده سازمان ملل متحد در افغانستان همکاری نمی‌کنند. زمان با این برخی فعالان حقوق زنان و آگاهان امور سیاسی در مورد نشست دوحه نظریات متفاوتی دارند. شکری بارگزای فعال حقوق زنان و سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در ناروی میگوید با برخی طرفهای درگیر در مورد نشست دوحه گفتگو شده است. او به رادیو آزادی گفت:
سازمان ملل لخوات خاک
در مورد نشستی که در 18 و 19 فوریه در دوحه برگزار می‌شود با زنان افغان و گروه‌های سیاسی گفتگو شده، قرار است افتون بر این که طالبان در این نشست شدند، گروه کوچکی از زنان افغان هم در آن شرکت کنند، البته از افغانستان هم هستند و از زنان هم که در کشورهای دیگر هستند.
جالب است افغان میرمن و خزوم به پکی گردن ولری، البته پدی که به افغانستان نهمی و افغانستان نبنده چه افغانان میرمنی دی اقیب همی.
و او افزود این نشست گام نخست آغاز یک روند بزرگ است. از سوی دیگر نظیفه حقپال فعال حقوق زنان میگوید خواست گروه های سیاسی مخالف طالبان برجاست و سازمان ملل متحد باید بر اساس تصمیم سال گذشته شورای امنیت این سازمان با همه طرف های درگیر و دخیل هماهنگی کند. او به رادیو آزادی گفت
با سیاسی مدنی و هر گروهی باید مشوره شود، به خاطر که ما باید هیچ گروهی را در این پروسه منزوی نکنیم. باید این پروسه راه را به یک گفتگوی بین الافغانی باز کند،
در مذاکرات و دوباره یو لار پرانیسی.
حقپال میگوید امید دارد در این نشست در مورد حقوق اساسی زنان گفتگو شود. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعه گذشته در یک نشست خبری گفت نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان هم به این نشست دعوت شدند. این نشست در حالی به رهبری آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار میشود که با گذشت هر روز وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان رو به خراب شدن است. افزون بر محدودیت ها در بخش آموزش، کار، فعالیت های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران، حکومت طالبان بازداشت زنان را به اتهام بدحجابی آغاز کرده است، آنچه که واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد قمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP میگوید که بیماری مالاریا هنوز هم باعث یک مشکل صحی در افغانستان باقی مانده. این سازمان در گزارش اخیر گفته که در حال حاضر 27% نفوس افغانستان در مناطق در معرض بالای خطر مالاریا قرار دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برنامه توسعه‌ای ملل متحد یا UNDP میگوید 27% افغانان در مناطق زندگی میکنند که خطر ابتلا به بیماری مالاریا بالا است. با گفته UNDP 50% مردم افغانستان نیز در مناطق زندگی میکنند که احتمال مبتلا شدن به بیماری مالاریا در حد متوسط است و تنها 23%شان در مناطق زندگی میکنند که خطر مبتلا شدن به مالاریا در آنجاها کم و یا وجود ندارد. این سازمان میافزاید که با توجه این وضعیت بیماری مالاریا هنوز به عنوان یک مشکل صحی عام در افغانستان مطرح است. UNDP میگوید انتقال این بیماری فصلی که بیشتر در فصل گرما شیوع پیدا میکند از یک منطقه تا جای دیگر به دلایل متعدد متفاوت است. به اساس گزارش این اداره با این وجود واقعات تایید شده مالاریا از بیش از 391,000 در سال 2012 به نزدیک به 175,000 در سال 2019 کاهش یافته است. شمیلا باشنده ولایت کندوز تجربه خود از مبتلا شدن به بیماری مالاریا را این گونه بیان می کند.
من در فصل تابستان دچار مرض مالاریا شده بودم، چون اونجا هوا گرم است، بیشتر وقت از طرف شب در بیرون استراحت می کنیم. با مخاطر کدام شری میکروبی که بود مرگزیده بود دیگه، برم یک چند علایمی پیش شد که تب، لرزه، جاندردی، خنک، نفس تنگی، احساس لنج بودن می کردم.
کریمه باشنده کابل نیست که اکنون به بیماری مالاریا دست پنجه نرمی کند میگوید
من بیماری مالاریا دارم که تب بدنم بسیار شدید است و بسیار به درجه بلند میرسد. سردرد من که آنقدر زیاد است که بیخی برایتان گفته نمیتوانم.
عبدالفتاح صفری متخصص امراض داخله میگوید بهترین راه پیشگیری از مبتلا شدن به بیماری مالاریا به ویژه در فصل گرما عملی کردن راه‌های وقایع است. او در مورد راه‌های وقایع این بیماری به رادیو آزادی گفت
بیشتر پشه مؤنث وقتی اغزه میزنه شخص وقتی غروب آفتاب، که باید در این قسمت متوجه باشیم که از پشه های منتن باید اجتناب کنیم و دوری کنیم از اونا. و شب هنگام خواب از ژلایی هست که به خاطر انتیسپتیک کردن بدن استفاده میشه، باید از او استفاده کنیم. و پشخانه های دوازدگی استفاده کنیم.
بر اساس آخرین آمار سازمان جهانی صحت یا WHO، شمار واقعات مثبت ملاریا در سال 2022 به 249 میلیون و تلفات آن به 608 هزار تن در 85 کشور جهان رسیده است. این بیماری از اثر گزیدن پشه ملاریا نزد افراد به وجود می آید که شیوع آن بیشتر در فصل تابستان و در مناطق گرمسیر است. این در حال است که نظر به گزارش های سازمان های بین المللی، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش صحت افغانستان با مشکلات جدی از جمله خطر سقوط مواجه شده است. هرچند قلندر باد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان چند روز پیش گزارش های مربوط به مشکلات جدی در ارائه خدمات صحی در افغانستان را رد کرد، اما اخیراً سازمان جهانی صحت یا WHO گفته که در حال حاضر 9.5 میلیون نفوس افغانستان در مناطق زندگی می کند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده ای امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که از بازگشت طالبان به قدرت در 15 اگست سال 2021 سازمان ملل متحد بیش از 2.9 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده. وزارت امور خارجه امریکا می گوید که روابط فعلی چین و طالبان سیاست این کشور را در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان تغییر نخواهد داد. ریحان زیبخان، یکی از نامزدان مستقل انتخابات پارلمانی پاکستان، امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در منطقه باجوڑ به ضرب گلوله کشته شد. دیدبان حقوق بشر از ادامه آنچه که بدرفتاری طالبان با دختران و زنان در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. یک محکمه پاکستان امروز صدر اعظم سابق این کشور عمران خان و همسرش را به اتهام فساد مالی به 14 سال حبس محکوم کرد. روسیه و اوکراین امروز ده‌ها زندانی را مبادله کردند. و رئیس جمهور فرانسه از سایر رهبران اتحادیه اروپا خواسته تا کمک‌هایشان را با اوکراین که با حملات راکتی دوامدار روسیه روبروست سرعت بخشند. شنونده‌های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه که با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان بودید. حال توجه کنید به برنامه خاص ورزشی.
ویسال، برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، به برنامه ویسل رادیوی آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با محسن رضایی، کاپیتان تیم ملی تکواندو افغانستان، در رابطه با سفر ملی پوشان تکواندو به بازی‌های آزاد فجیره امارات متحده عربی که قرار است به زودی روحی امارات شوند. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف در رابطه با جام ملت‌های فوتبال آسیا که همین لحظه در قطر در حال برگزاری است. و در بخش سوم برنامه در رابطه با استفاده از مواد مخدر در ورزش برای شما معلومات در نظر گرفته ایم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، محسن رضایی را با خود داریم، قهرمان آسیا و کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان که قرار است به مسابقات آزاد فجیره ایزام شوند. مسابقات آزاد تکواندوی فجیره با اشتراک تکواندوکاران از کشورهای مختلف، یعنی از پنج قاره مختلف جهان قرار است که ورزشکارها در او رویداد اشتراک بکنه که تنها 1858 ورزشکار در او رویداد در کتگوری های مختلف سنی قرار است که اشتراک بکنن که از افغانستان هم تیم ملی تکواندوی افغانستان به رویداد اعزام میشه. به خاطر کسب معلومات بیشتر میخواهیم با کاپیتان تیم ملی تکواندوی افغانستان محسن رضایی صحبت داشته باشیم که معلومات شه و همچنان اشتراک تیم افغانستان به رویداد توضیح بدن. رضایی عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل.
سلام عرض ادب خدمت شما شبا جان عزیز و برنامه خوبتان. ما تقریبا 4 روز دیگه مسابقات همچون که شما گفتین فجیره در پیش روی داریم و تیم ملی تکواندو افغانستان سوار راهی امارات میشن و از اونجا از دبی تا فجیره را باز ما به اصطلاح باید بریم تا اونجا. مسابقات در شهر فجیره برگزار میشه و مسابقات خود فجیره که G2 است و دارای 20 امتیاز در رنکینگی تعلق میگیره، یکی از بزرگترین اوپن های جهان است که در تکواندو برگزار میشه هر ساله و افغانستان در چندمین دورش است که در آن اشتراک میکنه و ما مدال‌های خوبی هم قبلا از این رویداد داشتیم و تیم ملی تکواندو هم فعلا خدا رو شکر آماده و سرحال هستم که انشاءالله بتانن از این رویداد یک مدال خوب بگیرن برای افغانستان و آمادگی بیشتر بهتر کسب کنن برای مسابقات کسب سهمی المپیک که تقریبا 45 روز دیگه ما مسابقات سهمی المپیک داریم و این میتونه یک مسابقات تدارکاتی خیلی خوبی برای کسب سهمی المپیک باشه و بازیکنان ما خودشان هم حق بزنن در این رویداد و در این مسابقات در هر وزنی که سالان اشتراک میکنه بین 60 نفر ورشکار وجود داره که رقابت هر ورشکار تیم ملی تکواندو افغانستان با 60 کشور است که امیدوار هستم که بتانیم یک دستاورد خوب و نتیجه خوب کسب کنیم.
بسیار خوب، از افغانستان چند تکواندوکار قرار است اشتراک بکنه و در کدام وزنها؟
از افغانستان 9 ورزشکار اشتراک میکنه از وزن اول تا وزن 8 و 2 نفرم در وزن 4 2 نفر در وزن 4 از تیم ملی تکواندو افغانستان اشتراک میکنه و کل اوزان در یک روز مسابقه میدن و امیدوار هستیم که یک مسابقه خوبی را کل ورزشکارای تیم ملی تکواندو افغانستان به نمایش بگذارن.
بسیار عالی. بعد از مسابقات فجیره مسابقات فجر ایران است و همچنان مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو است و همچنان کلاب های آسیا است. آیا دو رویداد هم تیم ملی تکواندو افغانستان اشتراک خواهد کرد به خاطر از اینکه هم رینکینگ داره و هم یک تورنمنت میتونه تورنمنت های خیلی خوب باشه به خاطر آمادگی شما به خاطر کسب سهمیه بازی های المپیک در قاره آسیا که قرار است در چین برگزار شود در اواسط ماه مارچ؟
تیم ملی تکواندو افغانستان در این سری رویدادی که شما گفتین ثبت و رجیستر کردن خودشان، ولی هنوز قطعی نیست به خاطر اشتراک 100% بازیکن ها، شاید در تعداد بازیکن ها در این رویداد شرکت نکنند به خاطر که فاصله زمانی تا کسب سهمی المپیک بسیار زیاد کم است. در اون رویدادهایی که شما گفتین تقریبا 15 روز بعدش مسابقات سهمی المپیک است و دیگه باید ببینیم با نظر دید کادر فنی و سمربی که ببینیم که آیا اشتراک ما نیاز هست در این سه رویداد یا هر سه رویداد چه اشتراک کنیم یا یک تاش یا دو تاش. دیگه او بستگی به شرایط جسمی و شرایط فدراسیون داره و ما دیگه فعلا کل فوکس ما به خاطر آمادگی مسابقات کسب سهمی المپیک است و همه مسابقات فجیره هم که ما اعزام میشیم به خاطر آماده شدن برای مسابقات سهمی المپیک قاره است.
درست. و شهر تایان در چین به تاریخ 7 ماه مارچ میزبان تورنمنت ایشن کوالیفیکیشن تورنمنت است برای المپیک پاریس یا بازی‌های المپیک که قرار است در پاریس برگزار شود. در تکواندو ورزشکاری قاره آسیا قرار است که در همین تورنمنت سهمیه کسب کنند. اگر توضیحات بدین که قبلا سیستم به این شکل بود که در سطح آسیا ورزشکارای اول دوم سوم میرفتن به المپیک، اما بعدا قانون تغییر کرد و در هر کاتگوری وزنی 2 نفر میرن به المپیک، آیا قانون پابرجاست یا ای که همون 2 نفر قرار است سهمیه المپیک در سطح قاره آسیا هر 2 نفر کسب بکنه در هر وزن؟
در مسابقات قاره هر کشور موظف است 2 ورزشکار در 4 وزن المپیکی، 2 ورزشکار که در دو وزن مختلف باشند و میتونن که بیارن، هر کشور موظف است که بیاره. کسایی که کشورهایی که رنکینگ مستقیم المپیکی کسب نکردن و میتونن که دو ورزشکار رو بیارن در دو وزن مختلف و ورزشکارهایی میتونن کوالیفای شوند که در فاینل مسابقات روی در روی یک دیگر قرار بگیرن و نفر اول و دوم شوند. و گزینشی بسیار زیاد سخت شده نسبت به سابقه شما گفته بود 3 نفر، حتی قبلا یک سهمیه جهانی هم حتی برگزار میشد، بعد از اون سهمیه قاره‌ای هم بود، ولی خب سهمیه جهانی رو هم حذف کردن بجاش از طریق رنکینگ ورزشکارا میرن سهمیه المپیک میگیره و بعد از اون سهمیه قاره‌ای است. و دیگه دو ورزشکاری که فاینال مسابقات راه پیدا کنن اونا مستقیم دعوت میشن برای المپیک پاریس.
درست. من فقط خیلی سریع برای شنوندگان بیان بکنم که در وزن خودت یعنی 58 کیلوگرم تا به حال 7 نفر سهمیه المپیک گرفتن و بقیه 9 نفر دیگه قرار است که سهمیه هایشان در تورنمنت های مختلف از جمله کسب سهمیه قاره آمریکا، کسب سهمیه قاره آفریقا، کسب سهمیه قاره اروپا و همچنان کسب سهمیه قاره آسیا و همچنان کسب سهمیه اقیانوسیا به دست بیاره که ورزشکارهایی که سهمیه را گرفتن ورزشکارهای تونس، اسپانیا، کوریا، ایتالیا و همچنان مجارستان و آذربایجان است و همچنان یک کشور از میزبان که فرانسه است. ولی از قاره هایی که یاد کردم 2 نفر مشمول اقیانوسیا که فقط 1 نفر هم قهرمانش به المپیک راه پیدا خواهد کرد. در وزن 68 کیلوگرم هم 7 نفر سهمیشان تکمیل شده، 5 نفر از طریق رنکینگ رفتن و 1 نفر از طریق گراند اسلام، 1 نفر هم از کشور میزبان. در 80 کیلو و مثبت 80 کیلو هم همچنان. و به هر حال چیزی که قابل بحث است این است که شنوندگان خیلی علاقه دارن که بفهمن، چون خیلی نزدیک هستیم به سهمی المپیک، که فدراسیون تکواندوی افغانستان کادر فنی اگرچه مشخص است با دستاوردهایی که اخیراً شماها ملی پوشای تکواندوی افغانستان کسب کردن، ماها میدانیم که کیها انتخاب شدن، ولی برای که بر شنوندگان مشخص شود که در سهمی المپیک از افغانستان بازیکنان کلیدی کیها خواهند بود تا سهمی المپیک کسب کنند برای افغانستان در کدام دو وزن؟
فدراسیون افغانستان در 2 سال پیش در فدراسیون ملی تکواندو افغانستان یک انتخابی برگزار شده بود و 4 وزن المپیکی را مشخص کردن که 4 نفر شامل قهرمانای اوزان شدند و بعد از او بیشترین مدال در 2 سال کسب کنه بر افغانستان. و خب ما در می طول همی مدت 2 سال 2 ورزشکار منفی 58 کیلو مثبت 80 کیلو به اصطلاح وزن دوم و وزن هشتم به اصطلاح ما تانستم بیشتر مدال و بیشتر تصور داشته باشیم و احتمالا هم همی دو وزن به اصطلاح در مسابقات کسب سهمی قاره‌ای اشتراک کنم.
خیلی خوب. شما فعلا در رنکینگ 58 کیلوگرم 36 جهان هستین، درست؟ 58 کیلوگرم.
بله.
و یکی از امتیازهای بسیار خوب رو هم که کسب کردین در بازی آسیایی هنگجوی چین بود که مدال تاریخی شما باعث شد که 14.40 امتیاز کسب کنین که صعود شما را باعث صعود چندین پلهی شما در رویداد شد که مدال واقعا خیلی با ارزش است. رضای عزیز، بر خودت و بر سایر تیم ملی تکواندو افغانستان آرزوی موفقیت داریم و خواست تقاضای شما از مسئولین ورزش چی است که چی باید شوه؟
تیم ملی تکواندو یا دیگه سایر تیم های دیگه، ما ورزشکار تکواندو هستیم، داریم آمادگی میگیریم برای مسابقات سهمی المپیک و برای المپیک. متاسفانه نه یک خبر گرفتنی از، نه حمایتی از، نه بودجه ای از که آدم بتانه تمرینات خود را راحت بگذارانه و یک جای خوب کمپ تمرینی باشه و ورزشکارا یک جای جمع باشن و متاسفانه شرایط به هیچ فراهم نیست و من بسیار تاسف میخورم با این وضعیتی که ورزش افغانستان داره و ما هر کدام بسیار با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم میکنیم، ولی خب ورزش افغانستان و مثلا دولتش توجهی به این مسائل نداره که حداقل تیمی که دارن تلاش میکنن و نتیجه میارن و میتونن که المپیک برن و تیم به خیز نادیده گرفته میشه. دیگه ما خب همیشه تلاش های ما فردی و انفرادی بوده دیگه، از بعد هم کوشش میکنیم سعی میکنیم رو پای خودمان باشیم و دیگه ما هر دفعه هر چیز بگیم خب خوب نیست که هر دفعه ما یادآوری مسئول شیم، بعضی وقتا خود از باید درک بکنن و دی درک برسن. فعلا ما صحبت نداریم، بیشتر سعی میکنیم تلاش کنیم و تمرین کنیم تا بتونیم نتیجه خوبه برای تیم ملی تکواندو افغانستان کسب کنیم.
بسیار زیاد تشکر، موفقیت شما را خواهان هستیم، وقتتان بخیر.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان برنامه ویسل رادیوی آزادی، جام ملت‌های فوتبال آسیا همچنان در حال برگزاری است که 24 تیم در این رویداد اشتراک داره که فعلا مرحله کوارتر فاینال تکمیل شده، یعنی تیم‌هایش تکمیل شده، کامل شده. تاجیکستان، اردن، استرالیا، کره، ژاپن و ایران، قطر و ازبکستان تیم‌هایی است که به دور بعدی راه پیدا کردن و قرار است که مسابقات دور کوارتر فاینال یا یک چهارم نهایی از تاریخ 2 فوریه و همچنان 3 فوریه میان تیم‌ها برگزار شوه. به خاطر تحلیل بیشتر این بازی‌ها و همچنان شکست‌هایی که تیم‌های بزرگ مثل امارات، همچنان عراق، همچنان عربستان متقبل شدن و پیروزی‌های تیم‌هایی که پیش‌بینی می‌شد، در این موارد می‌خواهیم که با فیروز مشروف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان و کارشناس فوتبال صحبت داشته باشیم. مشروف عزیز سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. پیشبینی هایی که شما می کردین در هفته های قبلی در باره جام ملت‌های آسیا کماکان درست ثابت شد و یکی از پیشبینی های شما در مورد تاجیکستان بود که احتمال صعودش را به 16 تیم می‌دونستین از دور گروهی، ولی این تیم از پیشبینی شما هم فراتر رفت و حتی به کوارتر فاینال صعود کرد با شکست دادن تیم بزرگ مثل امارات که از جمله تیم‌های مطرح آسیا است و بازیکن‌های خوبی داره، و اردن هم که عراق را شکست داد، اگرچه با یک کارت سرخ که خیلی حساسیت برانگیز هم شد، و کره جنوبی هم به سختی عربستان را در آخرین ثانیه‌ها و دقایق با چانس برد و برنده شد. ژاپن هم بحرین برد و ازبکستان تایلند را شکست داد و قطر هم فلسطین را شکست داد. اگر یک جمع‌بندی از شما می‌خوایم داشته باشیم که بازی‌هایی که در روزهای قبلی برگزار شد کلاً از دید شما چگونه بود و چی فکر می‌کنین مرحله کوارتر فاینال را؟
سلام خدمت شنوندگان خوب شما، شهرزاد صاحب تشکر از اینکه دوباره فرصت دادیم برای من. من فکر میکنم با توجه به این که من همیشه در تورنمنت های مسابقات جام ملت ها ما شاهد یک سری شگفتی ها هستیم در تورنمنت های ملی، هم در رده در مسابقات جهانی و هم در مسابقات جام ملت ها یک سری تیم ها شگفتی ساز میشن. اما رقم که در جام جهانی مراکو یا مراکش دیدیم که چقدر صورت غیر قابل پیشبینی تیم‌ها را یکی پس از دیگری حذف کرد و خود به جمع تیم‌های برتر رسان و داد، دیگه کم کم داشت مدعی میشد برای قهرمانی. در جام ملت‌های آسیا امسال هم تیم تاجیکستان موفق شد یک صفحه جدیدی از فوتبال قاره کهن به نظر ما آغاز بکنه که یک افتخار است برای کشورهای فارسی زبان و حتی برای افغانستان که در همسایگیش حالا دیگه ایران و ازبکستان نیست، تاجیکستان هم اضافه شد. من فکر میکنم نتایج دور گروهی و مرحله یک هشتم به غیر از حذف عراق که ناباورانه بود در مقابل اردن، مسئله کارت سرخ هم شاید بگیم تاثیر گذاشت. ایمن حسین یکی از بازیکن خوب عراق هست، هم بازیکنی بود که هم گل مساوی زد و هم باعث حذف به تیمش شد، ولی اتفاقات طوری بوده که پیش بینی به غیر از بازی کره جنوبی و سعودی پیش بینی میشد که اتفاقات رخ بده. برام جالبترین مسئله در واقع بازی کره جنوبی در دوم شدن ژاپن در گروهش بود که اردن به حساب به قول ما افغانا به لب تیغ داد، یعنی اردن بحرین در واقع صدرنشین صعود کرد تا ژاپن در مرحله یک هشتم با کره جنوبی بازی نکنه. مگر اگر نتایج نگاه بکنین، به غیر از تاجیکستان که بسیار شگفتی ساز ظاهر شده، پیروزی استرالیا، سعود کره جنوبی، از او طرف ما دارم صحبت میکنم و حتی حذف و عراق یک کمک میگم ناباورانه است. اما سعود تاجیکستان من پیش بینی کرده بودم، در مورد تاجیکستان میتونیم باز بیشتر صحبت بکنیم. در این سمت نمودار سعود تیم ها هم خب ازبکستان، فکر میکنم قطر، ژاپن، ایران هم که با سوریه مثل میکنم کاملا مشخص بود پیش بینی برای کاغذ. شگفتی بیشتر در او سمت مسیر حرکت است که از جانب تاجیکستان رقم خورد. در این سمت جدول یا این سمت نحوه سعود تیم ها شگفتی خاصی را ما ندیدیم. اگر امروز مثلا بحرین ژاپن حذف میکرد، شاید میتونستیم بگیم یک شگفتی در این طرف صورت گرفته. ازبکستان، قطر، ژاپن، ایران تیمایی هستن که در این مرحله با هم بازی میکنن. بازی ایران ژاپن من فکر میکنم یک فینال دیگه، فینال زودرس هست هم برای ژاپن هم برای ایران. اون طرف هم یک فینال زودهنگام در مرحله یک هشتم داشتیم که کره جنوبی و عربستان بود، تقابل یورگن کلیزمن و روبرتو مانچینی که دیدید با چه هیجانی مسابقه کره جنوبی شکست داد.
درست، خیلی خوب. چهار تیم برتر یا سیمی فاینالیست جام ملت‌های فوتبال آسیا را اگه پیش بینی بکنین که از میان تیم‌های تاجیکستان، اردن، استرالیا، کره، ژاپن، ایران، قطر و ازبکستان، کدام تیم ها احتمالاً راه پیدا خواهند کرد به سیمی فاینال؟
مسیر عملکرد تیم ها در چنین تورنمنت های متفاوت هست. خیلی کم پیش میاد یک تیمی به صورت مقتدرانه از ابتدا شروع بکنه و در تا پایان مسابقات بتونه بدون چالش مسیرش را طی بکنه. تیم ها در مسیر چنین مسابقاتی چون یک تورنمنت از 5-6 بازی میشه تا به قهرمانی، در واقع شما میبینین تغییر میکنن، یک بازی میبازن، حتی یک بازی مساوی میکنن. آرژانتین شما در جام جهانی دیدین که در دور گروهی نزدیک بود حذف بشه قهرمان شد. یعنی در بازی عربستان که با شکست تمام شد، بازی مقابل مکزیک اگر ارجنتین منسجم نمیشد احتمالش از دور گروهی حذف بشه. تابیج یعنی عملکرد تیم ها طوری است که خیلی سخته که ما بتونیم پیش بینی بکنیم بگیم کدام تیم در مسیر قهرمانی است. تیم هایی که با برنامه تر هستن، من اولم گفتم ژاپن تیمی است که به هر بادی نمیلرزه. درست است ژاپن دوم صعود کرد، امروز دیدیم ژاپن چقدر خونسرد در مقابل بحرین به پختگی کامل رسیده. کره جنوبی میتونه یکی از شانس های قهرمانی باشه در بین چهار تیم، اما من مثلا شانس کره جنوبی رو در مقابل استرالیا بیشتر میدونم، چون استرالیا اون نسل فوتبالی همیشگی خود نداره با وجودی که در جام جهانی هم درخشیده. اما کره جنوبی در دو بازی گذشته یک کمک متزلزل نشان داده. کره جنوبی مقتدر ما ندیدیم، در دور گروهی هم تیم دوم صعود کرد، در مرحله حذفی هم صحیح که با درخشش حالا ستارهایش بازی رو برگشت و در دقیقه 99 پنالتی کرد، ولی ما توقع داشتیم کره جنوبی مقتدر در مقابل عربستان بهتر باشه. من پیش بینی من از این سمت جدول، یعنی از نموداری که میزبان مسابقات نیست، کماکان امیدوارم که تاجیکستان صعود بکنه، هم به دلیل اینکه طرفدارش هستم انصافا و هم اینکه پیش بینی میکنم، چون تاجیکستان قدرت بسیار خوب و انگیزه منسجم داره. حریفش هم حریفی نیست که بسیار ما بوره، یعنی به قول معروف تو شا فکر کنیم حریفش بگیم نه. اگر با یکی از تیم های کوریا، استرالیا، عربستان، کوریا، ایران میخورد، شاید میتونستم بگیم تجربه اوج میتونست یک کمک بیشتر کمک بکنه به حریف تاجیکستان. اما اردن تیمی نیست که در مقابل تاجیکستان بتونه خیلی یعنی کفه ترازی رو به نفع خود سنگین بکنه. بین کوریا و استرالیا کماکان چانس به کوریا میدم، به خاطر با وجود تزلزلی که در دور گروهی داشت. از این سمت اگر چهار تیم بخوایم صحبت بکنیم، قطر، ازبکستان، فکر میکنم که با وجودی که قطر میزبانه، من چانس برای ازبکستان بیشتر میدونم. قطر متزلزل نشان داده و قطر تیم های به نظر من خیلی بزرگی را نتونسته، یعنی تقابل بزرگی نداشت. ازبکستان تیم بهتری است
در این مورد. بله، در این مورد که شما گفتین قطر تیم متزلزل نشان داده، به طور مثال در دور قبلی که امارات میزبان بود در 2019، تیم قطر در دور گروهی تونست که عمل کرده بسیار خوب داشته باشه. در بازی اول 2-0 لبنان برد، در بازی دوم 6-0 کره شمالی را شکست داد. در بازی سوم تانست که 2-0 عربستان را ببره، ولی در مسابقات راوند آف 16 یا همو 16 بهترین که یک هشتم نهایی است، تانست عراق را ببره. بعد از او کره جنوبی را برد و 4-0 در سیمی فاینال امارات را برد و 3-1 هم در فاینال ژاپن بزرگ را که 4 بار قهرمان جملتا شده. این تزلزل که در بعد از 4-5 سال که برای قطر به وجود آمده، دلیل فنیش شما در چی میبینین؟
در مسابقه قبلی هم در این مورد با هم صحبت کردیم. ژاپن قطر سال 2007 که تشکیل شد که 18 با ما بازی کرد و 19 قهرمان آسیا شد. اگر ببخشید اول قهرمان آسیا شد بعد با ما بازی کرد در 2020 که ما قبلش در دور رفتم با ما بازی کرده بود. قطر فلیکس سانچز قطر تولید و حاصل دلارهای قطر بود، نه تولید فوتبال قطر. مثلا بازیکن‌هایی که از کشورهای دیگه برده قطر آوردن، پاسپورت برشون دادن، از اون کمپ اسپایر اینا رو آوردن در فوتبال ملی، ولی تولید فوتبال قطر آن چیزی نبود. مثلا اکرم عفیف و الهیدوس دو بازیکن خوب لیگ قطرن که بیشتر گلایشون رو دارن در این بازی‌ها میزنن. مثلا معیز علی دیگه کم کم داره رو به فراموشی و با تجربگی میره. معیز علی سال 2019 نیست، کپتان تیم ملی قطر بود مثلا در مسابقات. تولید قطر در لیگ فوتبال قطر بسیار مهم است که من میگم متزلزل نشان داده. راهکاری که قطری‌ها و اکثر کشورهای عربی دارن به دلیل نداشتن استعداد فوتبالی این است که ببینید مثلا ایران هیچ وقت نمیره بازیکن بخره یا برش پاسپورت بده. کشور پر استعداد فوتبالی است. کشورهای شرق آسیا مثل کره جنوبی و ژاپن هیچ وقت کاره نمی، اما کشورهای عربی مخصوصا قطر که کشور کوچک است به دلیل اینکه تولید نداره، چرخی تولید بازیکن در لیگشان فعال نیست، مجبور میشن نسلی فوتبال بازی کنن. نسل 2019 نسل خریداری بود، نسل تولید نبود. موفق هم شد، روی کمپ اسپایر کار کردن، هدف جام جهانی هم بود، یک ذره بروز بود قطر. همین حالی فعلا قطر من فکر میکنم به مشکل خورده. من این قطر مدعی قهرمانی نمیبینم.
بله.
به دلیل اینکه در طول همین 7 سال خیلی روی چرخی تولید خود تمرکز نداشتن. هرچند فوتباله من فکر میزبانه، من با وجود اینکه میزبانه چانس دارم برای ازبکستان میدم، ولی از لحاظ فنی فکر میکنم ازبکستان تیم بهتریه.
درست. اگر کوتاه لطف کنین، خیلی کوتاه اگر لطف کنین، که قهرمان این دوره را شما کی را کدام کشور را پیش بینید؟
من فکر میکنم برنده بازی ایران و ژاپن فکر میکنم قهرمان جام ملت را خواهد شد.
درست. از اینکه وقت دادین به برنامه رادیو آزادی، به برنامه ویسل، از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم. بخیر باشید.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
دوپینگ در ورزش. در این هفته در رابطه با دوپینگ در پرورش اندام برای شما معلومات می‌دهیم. دوپینگ یا استفاده از مواد مخدر در پرورش اندام یکی از بزرگترین مشکلات این رشته ورزشی به شمار می‌رود. ورزشکاران پرورش اندام، فتنس و غیره سبک‌های آن جهت به دست آوردن نتایج بهتر روی سیکوهای گوناگون این رشته ورزشی دست به انجام آن می‌زنند که اکثراً باعث آسیب‌های نهایت شدید فیزیکی، روحی و روانی و اجتماعی برای آنان می‌شود. گاهی حتی آنان جانهایشان را به خاطر استفاده بیش از اندازه و بدون در نظر داشت مسائل صحی از دست دادند. یکی از بزرگترین اشتیاق برای استفاده از دوپینگ در پرورش اندام رسیدن به عضلات بزرگتر بدون تمرین زیاد در وقت کم ولی با حجم بیشتر است که جوانان دست به انجام آن میزنند. در طویل المدت این امر باعث انواع و اقسام امراض از جمله امراض مهلک سرطانی و سایر مریضی های جلدی و غیره در نزد ورزشکاران می شود که تداوی آن بعضاً حتی ناممکن می شود. بر این لحاظ توصیه های طبی برای ورزشکاران اکثراً توسط مسئولین برگزاری مسابقات ورزشی و مربیان که به ارزش سلامت جسمانی ورزشکاران توجه دارند، عدم استفاده از دوپینگ توصیه می شود.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته، ویسل رادیوی آزادی، که تقدیم شما شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.